و حالا ساعت 23:30 است. تقدیم به شما عزیزان علاقمند هزاری ادب به مدت 15 دقیقه.
هزاری ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 563، این برنامه آشنایی با رساله‌ای به نام فصول اربعه.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 563 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با رساله‌ای به نام فصول اربعه تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
حسن صبا یکی از سیاستمداران و حکمرانان ایرانی بود که آثاری هم از خود به جا گذاشت. یکی از معروفترین این آثار رساله است به نام فصول اربعه. در جستجوهای خود دریافتند که در برخی از منابع نام دیگری هم برای رساله حسن صبا ثبت شده است، فصول چهارگانه، اما معروفترین نام این رساله همان فصول اربعه است. البته حسن صبا یک زندگی نامه خودنوشت و تعدادی رساله کوچک نیز از خود به جا گذاشته، ولی این زندگی نامه و رساله ها در دسترس نیستند. فقط نامی از آنها در منابع باقی مانده. در رساله فصول اربعه حسن صبا مباحث عمیقی را مطرح کرده. مثلا معتقد است برای شناخت خداوند عقل انسانی به تنهایی بسنده نیست و آدم‌ها احتیاج به معلمی صادق دارند، معلمی که عقل آدمی با راهنمایی او و کمکش به شناخت خداوند نائل آید. نظریه حسن صبا آنقدر معروف و مشهور شد که امام محمد غزالی با آن به مخالفت برخاست. حتی به فرمان خلیفه عباسی رساله نوشت با عنوان فضایل الباطنیه و فضایل المستظهریه. غزالی در این رساله کوشید استدلال‌های حسن صباح درباره احتیاج داشتن انسان یا عقل به معلم صادق را نقض کند. رساله فصول اربعه حسن صبا ماجراهای مفصلی دارد، حتی ماجراهای شگفت‌انگیزی. با انتشار یا دست به دست شدن رساله غزالی در رد نظریات حسن صبا، امام فخر رازی نیز رساله نوشت، گفت که غزالی استدلال‌های حسن صبا را در نیافته و به رد نظریات او موفق نشد. از رساله فصول اربعه متن کاملی در دست نیست. محمد ابن عبدالکریم شهرستانی در کتاب ملل و نهل خود خلاصه ای از آن را نقل کرده. همان را محققان غنیمت دانستند. برخی از محققان نوشتند که حسن صباح در رساله فصول اربعه با رد دیدگاه های فلاسفه وجود یک معلم را برای خداشناسی و خودشناسی لازم دانسته، یعنی عقل را همانطور که گفتیم به تنهایی قادر به این خودشناسی و خداشناسی نمی داند. عده از علما این روش او را معترضانه دعوت جدید خواندند. حسن صبا با آموزه‌های دینی و سیاسیش روش تازه‌ای را برای دینداری مطرح کرد. روش او با مقتضیات سیاسی آن دوران هماهنگ بود. به همین سبب مواضعش را بسیاری از مردم زمانه پذیرفتند. بسیاری از بزرگان نیز رویکرد دینی خود را با رویکردهای سیاسی منطبق کردند. به گفته محققان اندکی پس از پیدایش طرفداران و علاقمندان حسن صباح و عقایدش، محیط مناسبی برای فراهم آمدن یک جنبش به وجود آمد. وقتی مردم به کنه مسائل سیاسی حکومت سلجوقی و آشکار شدن آشفتگی‌های درونی آن پی بردند، جنبش مذکور به حرکتی عدالت‌خواهانه و بیگانه ستیز تبدیل شد. بنا به گزارش‌های تاریخی، حسن صبا پس از دستیابی به قلعه علموت افکار خود را به یارانش ابلاغ کرد. در مایه افکارش همان مطالبی است که در رساله فصول اربعه نوشته شده بود. عطا ملک جوینی در گزارش کوتاه رساله فصول اربعه را بررسی کرده. حسن صبا به منظور روشن کردن طرفداران خود در مورد تعلیم و تعلم صریحا می گفت خداشناسی به عقل و نظر نیست، به تعلیم امام است. چرا؟ چون اکثر خلق عاقلند و هر کس را در راه دین نظری است. اگر در خداشناسی نظر عقل کافی بود، اهل هیچ مذهبی را بر غیر خود اعتراض نرسیدی و همگان مساوی بودندی و از آنجایی که همه کس به نظر عاقلند، سبیل اعتراض و انکار مفتوح است و بعضی را به تقلید بعضی احتیاج است، در حالی که عقل به تنهایی کافی نیست و امامی باید تا در هر دوره مردم به تعلیم او متعلم و متدین باشند. رساله فصول اربعه گذشته از جنبه‌های ادبی خود، جنبه‌های سیاسی و اجتماعی دارد. مؤلف می‌کوشد مسائل عقیدتی و سیاسی را در لابلای رساله شاخص کند و نورافکن خود را بر روی تاریکی‌های آن بیافکند. صباح به طور کلی نظر مسلمانان شیعه را مبنی بر این که مردم برای خداشناسی و خودشناسی به امام محتاجند تایید می‌کند. به نظر او شناخت مرجعیت معلم مورد نیاز را نمیتوان از چیزی ورای خدا آن به دست آورد. میگوید در این بحث با باریک بینی در ماهیت دانش میتوان به جواب مناسب رسید. جواب مناسب چیست؟ این است که علم حقیقی از تضاد موجود میان دو امر متقابل که تنها از طریق یکدیگر شناخته میشوند حاصل میشود. درک و استقلال فردی فردی که در جستجوی معلم صادق است، معلم صادقی که باید شناخته شود، به تنهایی قادر به تشخیص نیست. یعنی به طور خلاصه بدون وجود امام، آنچه از راه عقل و خرد برای ما حاصل می شود نامفهوم و غیر معقول است. البته برای شناختن امام هیچگاه از عقل گریزی نیست، چرا که عقل در این مرحله ما را به نحوی از احتیاج به امام آگاه می کند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 563 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با رساله‌ای به نام فصول اربعه تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار. Thank you.
شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، هزاره ادب رو به شما تقدیم کردیم که امیدواریم لذت برده باشید. شبتون بخیر، پر از آرامش در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه بخش شبانگاهی. ساعت 23:45 دقیقه است و نوبت میرسه به پخش برنامه دختران آفتاب.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 43. فاطمه چند لحظه صبر کرد. کمی دیگر بچه ها را نگاه کرد. آرام آرام سر بچه ها بالا می آمد. از طرف دیگه از لحاظ عملی ما شخصیتی در اسلام داریم که تجسم تمام این حرف ها، تکریم ها و ارزش گذاری هاست. حضرت زهرا سلام الله علیها بی اقراق بزرگترین زن تاریخه که بشر میتونه به اون بباله. شما در طول تاریخ و در تمام ادیان دیگه نگاه کنید، آیا دین دیگه‌ای هست که تونسته باشه شخصیت زنی رو ارائه کنه که همپای حضرت زهرا باشه؟ ممکنه حضرت مریم رو در دین مسیح مثال بزنید، ولی من میگم که خیلی از فضایل و ویژگی‌هایی که به برکت قرآن و نگاه اسلام راجع به حضرت مریم قائلیم، خود مسیحی‌ها و یهودی‌ها قائل نیستند. یهودی‌ها تعابیری راجع به حضرت مریم دارند که من شرمم میشه توی این جمع بیان کنم. فاطمه نفسی تازه کرد. برای اولین بار از اول بحث احساس کردم که چشم‌های فاطمه می‌درخشد. در عوض ما در اسلام حضرت زهرا رو داریم. کوثر پیامبر. کوثر یعنی چه؟ یعنی خیر فراوان، برکت بی حد، نعمت بی اندازه. انا اعطیناک الکوثر. اصلا این سوره به افتخار و برکت حضرت زهرا نازل شده. به پیامبر گفته میشه که به خاطر اعطا کردن این کوثر برای ما قربانی کن. چنین تعبیری برای تولد پسر پیامبر نشده. اصلا تمام نسل پیامبر، تمام برکات پیامبر از ناحیه مقدس همین زن ادامه پیدا میکنه. کدوم پدر دیگه ای در طول تاریخ دست دخترشو بوسیده؟ اونم پدری مثل پیامبر، در دوره ای که در تمام دنیا زنها باید برای مردها رکاب می گرفتن و در جامعه ای که دخترها زنده به گور می شدن، پیامبر برای دخترشون رکاب می گرفتن. برخوردهای حضرت علی با حضرت زهرا هم از طرف دیگه در خور توجهه. این زن در دامن دین رشد کرد. این رفتارها و برخوردها در این دین توصیه شده. عاطفه با لحنی کاملا جدی که از او بعید بود پرسید، فکر نمی کنی که حضرت زهرا معصوم بودن و یه استثناءند؟ پس برخورد پیامبر با حضرت خدیجه رو چی میگی؟ تعابیر پیامبر رو راجع به حضرت خدیجه ببین؟ حتی مدت‌ها بعد از وفات خدیجه با اندوه از او یاد می‌کردند. یا برخورد امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل با حضرت زینب. اصلاً اگه کمی دقت کنیم، بسیاری از آداب اجتماعی در جامعه‌ای به وجود اومد که تحت تأثیر فرهنگ دوره جاهلیت نبود، بلکه نگاهش به زن کاملا مخالف فرهنگ رایج اون زمان عربستان و دنیا بود. میدونید چرا؟ بذارید خودم جوابشو بدم. چون به نظر من مهمترین تفاوت و امتیاز ویژه دین اسلام بر بقیه مکاتب کرامت و حیثیتیه که به زن بخشیده. یعنی اینقدر که در اسلام از زن مسائل و مشکلاتش، حقوقش، هویتش و امور دیگرش صحبت شده، در هیچ مکتب و فرهنگ دیگه نشده. دیگه حالا بچه ها هم به شور و وجد آمده بودند. انگار شور و وجد فاطمه به بقیه هم سرایت کرده بود. عاطفه که مدتی نخندیده بود تقریبا یک ساعت، حالا دوباره میخندید و شیطنت میکرد. فاطمه لبخند رضایت بخشی زد. به نظر میرسید فقط این مانده که راحل هم حرفای فاطمه را تایید کند.
بله، البته باید اعتراف کرد اسلام با این که در 1400 سال قبل به وجود اومده حرفای خیلی خوبی زده و نسبت به زمان خودش نظریات درخشان هم داشته.
فاطمه جمله را اصلاح کرد و هنوز هم ادامه داره. میدونید چرا؟ چند وقت پیش با یکی از کسانی که از سوئد اومده بودن صحبت میکردیم. می گفت در اروپا بیشتر کسانی که تازه به اسلام مشرف میشن زنن. می گفت در سوئد 90% این نوع مسلمانان زنند.
خب اگه اسلام دین ضد زن بود، زنها چنین استقبال نمی کردن.
فاطمه دوباره مکث کرد، چشمهایش را بست و این بار با چشمان بسته حرف زد. شاید خجالت می کشید. حالا ببینید این اسلام چقدر مظلومه. دینی که اینقدر به زنها کرامت کرده و زن در پناه اون به چنان جایگاه رفیعی می رسه، باید در نگاه دختران ما امر مزاحم، قیدی دست و پاگیر و مانعی بزرگ تلقی بشه؟ از میان این همه حقوقی که برای زنها وضع شده و روایت‌هایی که نقل شده، ما دنبال مواردی می‌گردیم که فقط بهانه به دست ما بدن که یا زنها رو بکوبیم یا دین رو که می‌گیم به زنها ظلم می‌کنه. ولی هیچ کدوممون نمی‌آیم بگیم که برای دخترها همین افتخار بس که در این دین 6 سال زودتر از پسرها به سن تکلیف می‌رسن. یعنی در حقیقت 6 سال زودتر مخاطب خدا قرار می گیرن. 6 سال زودتر در بارگاه خداوندی شرف حضور پیدا می کنن و با او هم صحبت می شن. چرا فقط دنبال بهانه می گردیم؟ چرا؟ سمیه جواب داد.
شاید به این علتی که تحت تأثیر تبلیغات کسانی هستیم که مرتب به ما تلقین می کنن که در اسلام به زنها ظلم می شه. کسانی که وانمود می کنند تنها مدافع حقوق و هویت زنها خودشونند، در حالی که اصلا اینطور نیست.
حالا می دونی چرا دخترهای ما اینقدر زود تحت تأثیر این تبلیغات قرار می گیرند؟ به خاطر اینی که شناختشون از اسلام، قوانینش، احکامش و فضیلتهاش اونقدر محدوده که به همین راحتی این حرفها و شعارها رو باور می کنند. من پرسیدم، حالا تو میگی چاره کار چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟
موسیقی
اگه بخوایم نگاه جامعه رو به خودمون و به زنها تغییر بدیم، اول باید این تغییر رو در خودمون و در زنها و دخترهای دیگه به وجود بیاریم. باور کنید که خارج کردن این باورهای غلط از ذهن و روح خود زنها به همون سختی خارج کردن این باورها از فرهنگ جامعه است. تا موقعی هم که درکمون از اسلام رو تقویت نکنیم و واقعا خودمون رو در چارچوب تعریفی که از هویت زن مسلمان کرده قرار ندیم، ممکنه آفات زیادی گریبان گیرمون بشه و نتیجهش اینه که یا به دامن تهجر میفتیم و یا به دامن تجدد و بی‌بندوباری. من الان به یاد یکی دیگه از صحبت‌های استاد عزیزم افتادم که فکر می‌کنم راهگشای همه ما باشه. ایشون معتقدن که زنها باید چند خصوصیت رو ملاحظه و به اون عمل کنند. اول فرهنگ و دانششون رو تقویت کنند، چون در گذشته به علت سنت‌های مختلف اجتماعی که وجود داشته، زنها از یادگیری منابع اسلامی دور بودند. به همین دلیل هم محرومیت جنس زن از فرهنگ واقعی اسلام و دانش بشری بیش از مرد هاست. و خلاصه این که تأکید زیادی بر تعلیم و تربیت خانم ها داشتند. دومم این که میگن زنها باید به خیشتن خودشون برگردند، یعنی باید از باور غلطی که از خودشون دارند خارج بشن، چون اون کسی که باید شأن اسلامی زن رو بشناسه و از اون دفاع کنه در درجه اول خود زنهاند. باید بدونن که خدا و پیامبر درباره اونها چه قضاوتی دارن، از اونها چی میخوان و مسئولیتشون چیه. باید بتونن از اون چیزی که اسلام از اونها خواسته دفاع کنند، چون اگه این کارو نکنند، کسانی که به هیچ ارزشی پایبند نیستند به خودشون اجازه میدن که به زن ستم کنند.
دختران آفتاب عنوان برنامه‌ای بود که به شما عزیزان تقدیم کردیم. اما نظراتتون رو از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با همکار ارجمندمون مطرح بفرمایید.